بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 17، لو انقلبت الخمر خلا حلت سواء کان بنفسها او بعلاج، بدون مزج شیء بها او معه، سواء استهلك الخليط فيها قبل ان تنقلب خلا كما اذا مزجت بقليل مزجت بقليل من الملح او الخل فاستهلك فيها ثم انقلبت خلا، او لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد الانقلاب، لكن بشرط ان يكون الخلط للعلاج و بمقدار متعارف، و اما مع الزياده عن فمحل اشكال، بل مع الغلبه فالاقوى حرمتها و نجاستها، و يطهر الممتزج المتعارف الباقي بالتبعيه كما يطهر بها الاناء. در مسئله 17 بحث این است که اگر خمر صار خلا یسیر و حلالا، الخمر اذا صار خل صارت خلا یسیر و حلالا، و دلیل بر علیتش اجماع و قاعده و روایات مستفیضه، بر اینکه قاعده حرمت و نجاست و طهارت و حلیت اینا دائر مدار عنوانن، حرمت و حلیت، طهارت و نجاست اینا دائر مدار عنوان و اسمن، وقتی عنوان از بین رفت حرمت هم از بین میرود یا نجاست از بین میرود، پس حلال میشود اجماعا قاعدتا و سنتا به سنن المستفیضه و به الاخبار مستفیضه، که روایاتش را صاحب وسائل در باب 31 از ابواب اشربه محرمه نقل کرده. یکی از اونها این صحیحه زراره است و موثقه، صحیحه و موثقه هر دو، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج و ابن بکیر جمیعا عن زراره، یکی صحیحه زراره است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الخمر العتیقه تجعل خلا قال لا بأس. این یک باب 31. یکی دیگه موثقه ابن بکیر عن ابی بصیر، دوی همین باب، من روایت روز ترتیب باب میخونم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمز، قال إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به. اینم یک روایت میگه خمر را که چیزی درش قرار میدن تا ترش میشد، حضرت فرمود اگه اونی که درش قرار میدن غلبه دارد بر اون ساخته شده یعنی بر اون خمر فلا بعثبه، ظاهر از این که غلبه دارد یعنی سبب انقلابش میشود، غلبه به حیث از حیث کیفیت مسلط بر او میشود و منقلبش میکند، و الا اگر مراد از این غالب غالب به حسب کمیت باشد روایت میشه شازده و غیر معمول به ها، و مخالف با اون روایاتی که میگه اگر یک قطره خمر را آب هر چه زیاد در یک قطره خمر را شما در یک قدری بریزید کل اون قدر میشه چی؟ حرام، کل اون قدر که مایع داره میشه حرام. پس این غالب غالب به حسب کیفیت است، الموجب للانقلاب، نه غالب به حسب کمیت تا بشد شازده و غیر معرضون عنها. اللهم الا ان یقال، که نه اگر غالب غالب به حسب کمیت هم باشد باز روایت قابل عمل است و غیر معمول و بهانی، بر اینکه فرض اینه که خم یصنع فی شی حتی تهمز، حتی اینکه ترش شده، عبارت اخرای از اینکه حتی صارت خلا، هموزت را به معنا اشاره به خل بگیریم، چیزی درش میریزن تا ترش میشود، یعنی تا سرکه میشود. اگر هموزت را اشاره به سرکه شدن گرفتیم، اون چه مانعی دارد که بگیم اگر غلبه مقداری سبب سیرورت هم شده بازن یکونو حلالن، اگر غلبه مقداری سبب سیرورتهی خلن شده است و انقلاب حاصل شده. به هر حال این روایت اگر ناظر به انقلاب باشد، چه غالب غالب کیفی چه غالب غالب کمی، میشه معمولتون به ها، روایت میشه معمولون به ها. و اگر مراد از غلبه غلبه کمی باشد و هموزت اشاره به خل شدن نداشته باشد، انقدر یاد ریختیم تو طور شده است، میشه روایت شازده و غیر معمول به ها. در حال ظاهر این است که این غالب یعنی غالب به حسب کیفیت و الموجب و غلبش برای انقلاب، غلبش موجب انقلاب شده. روایت دیگه موثق عبید بن زراره سی امین باب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلن، قال لا بأسه. باز روایت ابی موثقه ابن بکیر از ابی بصیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یجعل خلن، قال لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها، لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها. روایت دیگه باز موثقه عبید بن زراره پنج همین باب، انا ابی عبدالله علیه السلام قال في الرجل اذا باع اسيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا، اسیر فروخته بود بعد گرفتن زندانیش کردن تا اون اسیرها خمر شد، فجعله صاحبه خلا، اون که اسیرها را گرفته بود و نتیجتا خمر شد آمد قرارش داد خل، فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به، وقتی از اسم خمر تحویل و تحول پیدا کنه مانعی نداره. صحیحه جمیل شش این باب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیعتینی بها خمرن، فقال خذها ثم افسدها، قال علی وجعلها خلن. این هم دلالتش روشنه، میگه من درهم داده بودم خم بنداد، فرمود بگیر بعد فاسدش کن، و فاسدش کن یعنی خلش قرار بده. این قال علی وجعلها خلن، این علی در اینجا علی ابن حدید است، بعضی های علیه السلام بستر اینجا گذاشتن، این اشتباهه، این علیون علی ابن حدیده. انها یعنی از بله، و انها ان محمد ابن ابی عمیل، تعذیب انها یعنی از عبدالله ابن نشعر ادت من اصحابنا دارن، ان عبدالله ابن بکر بازشه تعذیب جلد 9 صفحه فلان، بله انها ان محمد ابن ابی عمیر و علی ابن حدید جمیعا عن جمیل، ابن ابی عمیر و علی ابن حدید از جمیل نقل کردن. اون وقت اون راوی قبلی که ظاهرا عبدالله ابن بکر یک کس دیگر باشد، او حسین ابن سعید معذرت اون بالا محمد حسین ابن سعید انها یعنی ان حسین ابن سعید، این حسین ابن سعید میگه علی ابن حدید این جمله رو اضافه داشت و جعلها خلن، قال علیون یعنی قال علی ابن حدید در نقلش. حسین ابن سعید از محمد ابن ابی عمیر و علی ابن حدید نقل میکنه از جمیل که امام صادق فرمود قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجلات دراهم فیاتینی بها خمرن فقال خذها ثم افسدها. اگر تا اینجا باشی میگه یعنی خمرو بگیر بعد فاسدش کن، فاسدش کن احتمال داره یعنی بریزش، احتمال داره یعنی چکارش کن، خلش قرار بده. ولی در نقل علی ابن حدید این جمله اضافه شده که وجعلها خلن، علی ابن حدید این جمله را در حدیثش اضافه کرده وجعلها خلن. و این جور روایات را که ما میبینیم در نقلها گویای کمال دقت محدثین قدس الله و اسرارهم در حفظ حدیث و امانت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بوده. حسین ابن سعید از هر دو نفر اینا از جمیل نقل میکند، لکن اونجایش که علی ابن حدید از جمیل یک کلمه اضافه دارد اون اضافه را بیان می کند، قال علی جن وجعلها خلا. در حال به نقل علی ابن حدید روشن است دلالتش، بلکه به نقل ابن ابی عمیر هم روشنه، برای اینکه افسدها نه یعنی بریز دور، افسدها یعنی اجعلها خلا، اصلا فاسد کردن درستی، اگر شراب رو بشه و خلش کرد که حرام ریختن دور شب زیرشه که باید نگه اشارت تا خل بشه. و البته این شراب ها یادتون باشد اینا اون شراب های معمول معلوم نیست باشد، چون شراب های معمول رو میگن خل نمیشه. و در حال تفسیر، بله تفسیر، بس بنابر نقل علی ابن حدید ظاهر است، بنابر نقل ابن ازهر است، بنابر نقل ابن ابی عمیر ظاهر. روایت دیگه باز از ابی بصیر هفت این باب، قال سئل عن الخمر یجعل فیها الخل قال لا الا ما جاء من قبل نفسه. این روایت با همه روایات باب معارضه، یعنی دلالت می کند که حتما باید خل شدن از قبل نفسش باشد، اما اگر دل وسیله خلش کردیم، نمک درش ریختیم و خلش کردیم، اونجا فیه بعثون و یکون و محرم. این روایت با اون روایات مخالف است از حیث اینکه دلالت می کند بالواسطه و بالوسیله حلال نمی شود، لیکن اگر معنای حدیث این باشد حدیث معرضتون عنهاست. اصحاب همه فتوا دادن که خمر دلخله یسیر و حلالن تسیر و حلالن، چه من علاجم که بلا علاج. این یکی که معرضتون عنهاست. دو این که این میشه موافق با عامه و حمل میشود بر تقیه. سه شیخ طوسی قدس سره احتمال داده حمل بر استحباب بشود که صاحب وسائل نقلش کرده حمله الشیخ علا استحباب ترجاه حتی تسیر خلن من غیر ان یطرح فیها ملح او غیره لما مزا و یعتی. حالا اطلاع داریم حالا کار به اون نداریم، بله حالا کار حالا ارسال یعنی با نگه داشته. باز روایتی دیگه، روایت موثقه عبدالعزیز به مهتدی هشت باب 31 از اشربه محرمه، قال کتبت الى الرضا علیه السلام جعلت فداک العصیر و یسیر و خمرن فيسب عليه الخل والشيء يغيره حتى يسير خلا قال لا بأس به. رواية قرب الإسناد سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يسير خلا قال إذا ذهب سكره فلا بأس. رواية دیگر رواية جامع بزنتیس عن أبي بصير 11 همین باب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال لا بأس بمعالجتها. قلت فإني عالجتها وتيمت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت فوجدتها خمرا أي حل لي إمساكها؟ قال لا بأس بذلك إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا وليس إرادتك الفساد. اینا روایاتیه که دلالت می کند خمر اذا صار خلا یکون حلالا. این روایات و مقتضای اطلاق غیر واحدی از این روایات بلکه تصریح بعضش اینه که فرق نیست در این جهت بین ان یکون الانقلاب بلا واسطه اول انقلاب مع واسطه. اطلاق این روایات ترک استفسار ظهور بعضیاش در این معنا دلالت میکنه اصحاب فتوا دادن. روایتی هم مخالفش نداشتیم جز همون یک روایت. لکن کلامی که در اینجا هست در باب سیرورت بالعلاج اینه که خب اگر با علاج خواستیم خلش کنیم کیفت تسیر و این خمر حلالا، این خمر حلال نمیشه. اگر با علاج بخواهیم این خمر حلال نمیشه. چرا حلال نمیشه؟ برای این که این علاج با ملاقاتش با خمر تسیر و نجسا، با ملاقاتش با خمر تسیر و نجسا. وقتی که نجس شده است دلیلی بر حصول طهارت او نداریم، دلیل نداریم که پاک می شود. دلیل که نداریم بر حصول طهارت، به نجاستش باقیه. پس این خل هم الان یکونو نجسن و محرما. پس اجازه فرمایید اگر بخواهید خمر را با علاج خلش قرار بدید اشکالش اینه که این حلال نمی شود. چرا؟ برای اینکه این ما یعالج به محض ملاقاتش با خمر یسیر و نجسا. بعد که خمرها خل شده اون نجس ثابت چون دلیل بر طهارتش نداریم به نجاست خودش باقیه. وقتی به نجاستش باقی بود خلها را هم چه میکنه؟ نجس میکنه. جواب ندید شما و جواب ندید شما از این اشکال به اینکه خب روایات دارد میگد حلاله. وقتی روایات میگد حلاله یعنی اون ملاقی قبلی و اون علاج صار طاهرا، دیگه اون علاج نجس نیست. روایات میگه اینا حلاله. روایات میگه حلاله که حالا اجازه فرمایید من لایقال من این شخص رو میگم. اجازه فرمایید این روایات جواب ندید از این اشکال به اینکه روایات میگه حلاله. این جوابو ندید. لا یقال لانه یقال، حالا همینا تو اشکال هستن. مثل کفایه یه جا لا یقال توی لا یقال داره در صحیح اهم نمیدونم یا در مشتق. لا یقال لانه یقال دفاعا از اون مستشکل اولی که نه روایات هم در حل دلالت نمی کنه. روایات میفهموند که این جهل مانعی ندارد، این سیرورت مانعی ندارد. اینی که شما بگردونیش خم، قرارش بدی خم، این سیرورت و جهل مانعی ندارد. اما دلالت نمی کند بر این که این خلا حلال است. اگرم دلالت کنه خلا حلاله، دلالت می کنه که خلاها حلال است من حیث الانقلاب، دلالت نمی کند که من حیث و طهارت و نجاسه هم حلال است. بنابراین شما نیاید به روایات جواب بدید، بگید روایات گفته حلاله، پس اون نجاست قبلی اثر ندارد. جواب میدیم روایات بیش از حلیت سیرورت و علاج جمع رو نمیفهموند، اصلا دلالتی بر حلیت خل ندارد. اگر هم بگیم دلالت بر حلیت خل دارد، در حلیت خل من حیث الانقلاب دلالت دارد، لا من حیث طهارت و نجاسه ای که با ملاقات حاصل شده است. این اشکال من رو عرض میکنم. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه این اشکال، چند تا جواب از این اشکال هست. یکی این که اولا این اشکال مبتنی است بر این که خمر نجس باشد، اما اگر کسی آمد قائل شد که نه، دلیلی ما بر نجاست خمر نداریم مثل مقدس اردبیلی، این اشکالا پیش نمیاد، برای اینکه اون علاجی که ریختیم اون علاج نجس نشده تا خل بعدی را نجس کن. این اولا اشکال مبتنی است بر نجاست خمر. ثانیاً اشکال مبتنی بر این است که ادله نجاست بالملاقات، ملاقات این نحوی را، یعنی ملاقات مثل خل و مثل مله و چیز دیگری را که می اندازیم برای این که بگردونیمش، بگه این ملاقات هم سبب نجاست است. ادله نجاست ملاقات دلالت کند نمکی را که میریزیم به شراب، این نمک به محض ملاقات ساره چی؟ نجسا. یا اگر ما مثلا به قول صاحب مستند یا آهن داغی میندازیم توی این شراب های جنس جامد که برش گردونه اینا را بکنه چی؟ خیل. بگید این جنس هم دلیل میگه به ملاقات چی؟ ینجس. باید دلیل داشته باشیم که ما یعالج و بهم بالملاقات یسیر و نجسا، و منع در اینجا بابش واضح، بابش سهل است و واضح. بگید قدر متیقن از ادله سرایت النجاسه و ملاقات بالنجس غیر مورد علاج است، اونجایی که برای علاج بشد اونجا رو شامل نمی شود، و لذا اناء این خمر اناءش یکون و طاهرا، اناء خمری که سار خلن اون اناء یکون و طاهرن بل اتفاق. خب این هم یا از این بابست که عدل ملاقات نجاست نتونه اینجور جاها را شامل بشود و عدل ملاقات نجاست شامل، یک از آقایون جاوه دیگه آزاقا بینشینی که صد منه خود آجا اونجا تکر دید لعلک تقدمت شیخ کبیرا. بله این هم یک جواب. پس بنابراین بگیم ادله ملاقات اصلا اینجا را شامل نمیشه. البته این جواب نسبت به ما یعالجی که مستهلک میشه قد روشنه، اما نسبت به اونی که میموند ممکنه کسی بگر نه ادله سراج اینجا را هم شامل میشه. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، یه دلیلی بر اصول طهارت، اجازه بفرمایید. و ثالثاً اون مابهی یعالج اگر خودش هم از بین برد، خودشم بل استحاله ول انقلاب یسیر و طاهرا، برای اینکه استحاله و انقلاب دلیل سبب طهارت است، چه در احیان نجسه چه در متنجسه. اگر بنا باشد چوبی نجس بشود، چوب نجس بعد ساره ترابن، این یسیر و طاهرن قطعا، با اینکه چیه متنجس است.
استحاله و انقلاب سبب طهارت شیء است، چه در متنجس و چه در نجس. اما در عین نجس سبب طهارت است لعدم بقاء عنوان نجس، دیگه عنوان نجس باقی نمونده. اما در متنجس سبب طهارت است، در اینکه با استحاله و انقلاب استصحاب دیگه جریان ندارد، والا الان میشد استصحاب قمرید بشه، استصحاب سیب بشه، در اینکه ماها یه وقتی سیب بودیم بعد شدیم اینجوری، یه وقتی قمرید بودیم شدیم اینجوری، حالا کلون علا شکله. استصحاب سیب و گلابی و قمرید جا ندارد، در اینکه اونا استحاله شد، اون سیب و قمرید وارد دستگاه گوارش شد و خون شد و در سلولا آمد منی شد و نطفه شد و بعد شدیم ماها. پس بنابراین استحاله و انقلاب سبب طهارت است، هم در اعیان نجس هم در متنجس، هم در نجس هم در متنجس. اما در نجس برای عدم صدق عنوان و موضوع نجاست و تغییر موضوع به عنوان طاهر، موضوع عوض شده، شده موضوع دیگر. اما در متنجس برای اینکه استصحاب جاری نمیشه و خب این راجع به این هم اشکال سوم که نه ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، لکن لا یخفا این در مثل ملح میاد، در اون علاج مستهلک میاد، اما در علاجی که مستهلک نمیشه و این حرف راه نداره. یکی که آهن انداختیم توی شرابها، بعد شرابها شد سرکه، درست شرابها صار طاهرن لتغیر العنوان و حکم دار مدار عنوان بود، اما این آهنه استصحاب نجاستی سر جای خودش هستش. خب این هم جواب سوم. بس جواب اول مبنیون بر قول به نجاست خمر. جواب دوم چی بود؟ همه یادتونه؟ جواب دو ها، ادله ملاقات بگیم اطلاق ندارد، ادله ملاقات بگیم اطلاق ندارد، اینجور ملاقات ها را دلیل نداریم که سبب لن نجاست، کما اینکه ملاقات در باطن را دلیل نداریم، اینجور ملاقات هم بگیم ادله شاملش نمیشن، ملاقات بالعلاج را ادله شامل نمیشن، ولذا اناش یسیر و طاهرا. اجازه من عرضم نمیشه یاد نه، اجازه بفرمایید تبعیت چیه؟ اجازه بفرمایید عرض میکنم، اجازه بفرمایید. وجه سوم این که بیاین بگیم که دادم رفت. وجه سوم استحاله و انقلاب سبب طهارت است، فرقی بین عین نجس و متنجس نیست، اون دو در متنجس لعدم جریان استصحاب، در نجس لتغیر عنوان، لکن این مخصوص به علاج غیر جامد است، اما علاج جامد این جواب درش نمیاد. جواب چهارم اینه که این روایات اصلا دلالت میکند در این که خل حلال است من جمیع الجهات، خل حلال بالفعل است، حلال مطلق است، نه حلال من حیث، و نه این که فقط بگه کار درستیه. این روایات دلالت می کند در این که خل حلال مطلقا، حلال فعلی، لا حلال من حیث، و این که بگید می خواد بگه سیرورت حلال است نه خل، این بعید است از این روایات، بلکه غریب با غینه. یا اینکه بیاید بگید که نه خل حلاله اما حلال من حیثه، اونم خلاف ظاهر این روایات. وذالک برای اینکه ناظر به این روایات مییابد که تمام عنایت در این روایات به کیه؟ به خل. تمام عنایت روایات به چیه؟ به خل است، یعنی به شکم. اصلا عنایت این روایات همش به شکمه. شرابا که سرکه شده بخوریم یا نه؟ اصلا این سوالها و جوابها تماما عنایت دارد به شرب الخل المنقلب من الخمر. مقصود به ذات در این روایات اینه که این شرب حلاله یا نه. اگر یه روایت یا دوتا روایت هم حلیت ظهور دارد در این که سیرورت و یا جعل حلاله، اینا مقصود بالاصاله، مقصود بالاصاله نیستن. مقصود بالاصاله کیه؟ مقصود بالاصاله همون حلیته. بالجعل یعنی که لا بأس بالجعل، یعنی لا بأس بالخل. پس این روایات ظهور قطعی دارد در این که ناظر است به بیان حل الخل المنقلب من الخمر. فانه المقصود بالذات در این نوع از سؤالها، این نحوه از اسئله، و حتی اگر بعض روایاتش هم ناظر باشد به جهل و به سیرورت، میگیم اونم باز ناظره به کیه؟ اونم باز ناظره به حلیت الخل. لا بأس بالجعل یعنی لا بأس بالکی؟ بالخل. برای این که جعل مقصود بالاصاله نیست. ما بهی ینظر است، لا ما فیه ینظر. بارها عرض کردیم عناوینی که مقصود به ذات نیستن، اگر حکمی به اون عناوین متوجه شد، عرف می‌یابد که این حکم به کی متوجهه؟ به مقصود بل ذات. اگر آمدن گفتن نه النبی عن بیع الغرر، این نه النبی عن بیع الغرر معناش اینی که خود این بعت و اشتریت رو حرمه الشارع، برای اینکه مقصود بل اصاله نیست. پس نه النبی عن بیع الغرر چی میخواد بگه؟ میخواد نها از اون خطری که در کار هست، نها مقصد شما را. شما غرضتون نقل و انتقال بود، پیغمبر نها از این نقل و انتقال. یعنی که پیغمبر از نقل و انتقال نها، یعنی حاصل نمیشه. یا در روایت استصحابم گفتیم لا تنقض الیقین بشک، ناظره به کیه؟ ناظر گفتن ناظره به متیقنه. اینجا هم اینجوری، این اولا که ظاهر این روایات اینه، بلکه در این روایات روایاتی هست که صریح در اینه که خل حلال علی الفعل و ناظر به جعل و سیرورنی، ناظر به حلیت من حیثنی. یادتون باشه حلیت من حیثن یک حلیت عرفیه نیست، یک علیت چیه؟ اگه یه جور دن فلان چیز حلالون، آدم به ذهنش میاد یعنی چی؟ حلالون من جمیع الجهات، نه اینکه حلالون من جهت دون جهت اخرى، بلی علیت من حیث دقیه است، لا عرفیه. و لذا اون آقایی که ماسی نسیه گرفته بود و بعد آمد فردا بقال ماس فروش را زد یا خواست بزند، جمع شدن اون بازاری های دیگه به اون آقا گفتن آقا چرا میزنیش؟ ماسه نسیه که زدن ندارد، نسیه بهت ماس بده کته که ماهت بخورد. اونم جواب داد، اما جواب دقیق بود نه جواب عرفی، ولی عرف همون که اون بود. گفت چی؟ گفت من اساس ترشیش نمیزنم، اساس نسیهش نمیزنم، اساس چی میزنم؟ ترشی. این ضرب من حیث خلاف متعارفه، فلذا تا قصدن بزنن خدا چرا میزنی؟ خود چرا میزنی؟ این زدن بس نداره که بزنه، زدن غلطه. معذرت بخواه اولاق که نیکه لگت بزند، اولاق لگت میزند. آدم عدالت دارد و عقل و درک و قانون و مدنیت و اجتماع. بله اولاق لگت میزنه، سگ گاز میگیره. لذا بشریت با لگت و با شما بیشتر از دست، چماغ نمیتونه کاری بسازه، لگد کار اولاغه، چماغ هم کار میمونه. میمونی وقت چماغ به دست میگیره تقلید در میارد. بشر اهل منطق است و اهل قلم است و اهل برهان است. ادعو الى
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. این طبع بشریته. پس بنابراین هلیت من هیچ خلاف ظاهر. حالا من روایات رو میخونم که چند نفس در هل مطلق است. یکی از این روایات، این روایت 5 باب 31 موثقه عبید بن زراره. دقت کنید در روایت انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال للرجل اذا باع عسيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا. رجل اذا باع عسير را سلطان نگهش داشته تا شده خمر، زندانیش کرده بوده شد، فجعله صاحبه خلا. قال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. اگر تحویل و تحول پیدا کرد دستی به اون، یعنی به چی دستی؟ به اون اکل اون خمر، به اون خمر دستی. نه اذا تحوله یعنی به تحول دستی. تحوله ظهوره در غیر اختیاری داره، یعنی مون تا اینجور شد. این اذا تحوله ظهوره در تحول غیر اختیاری داره. فلا بأسد به یعنی فلا بأسد کی؟ فلا بأسد خمر. بله اجازه فرمایید. اون که قاعده بود، اون شما دیر تشبیه آوردید، یا مثل آسم حسین و مرحوم اصلی یثربی شدید. توجه فرمایید، اجازه فرمایید. عن الخمر یصنع فیها الشیء. روایت بله یاخذ الخمر روایت عبید. حالا روایت دوی باب یک رو بخونید، یا اون روایت یک درسته. عن الخمر العتیقه تجعل خلا، خمر کونه خلش میکنیم. قال لا بأسه یعنی چی؟ یعنی لا بأسه به خل، یعنی لا بأسه به خوردنش، نه لا بأسه به جعل. این روایات ظهور قوی دارد، خیلیش کنست است که ناظر است به شرب این خل منقلب، نه ناظر باشد به جعل و سیرورت و نه بخواد هل من حیث را بیان کند. نه هل من حیث را نمیخواد بیان کند. بنابراین این روایات دلالت میکند که اون خل حلاله، نتیجتا علاجیم که باشه هست نجس نمیباشد، مثل انائش که نجسی اون ما یعالج هم نجس. لکن یک کلامی هست در علاج که اگر این علاج خیلی زیاد بود، اگر این علاج خیلی زیاد بود، 3 کیلو خمر بود، 3 لیتر خمر بود، 80 لیتر خل درش ریختیم. 3 لیتر خل خمر، 80 لیتر خمر. اینجا را امام میفرماد که محل اشکال، بلکه اقوا این است که حلال نمی شود، برای اینکه این خارج از متعارف است و وقتی خارج از متعارف بود روایات شاملش نمیشه. بله علاج های متعارف را اطلاق روایات میگیرد، اما علاج خارج از متعارف را اطلاق روایات نمیگیرد. فالخمرو اذا بفهم پس خل شد هستم، پس این خل شد. من که بله خل خارج متعارف را انصراف داره از غیر متعارف. اون که اذا تحوله بود جهل اصلا نبود. دست ما در علاج است به ما یزید. بله صاحب چهل. به هر حال این روایات خارج از متعارف رو نمیگیرد، از خارج از متعارف انصراف دارد و نمیشه گفت حلال است. بر علاج بالمتعارف یکونو حلالن، چه جامد و چه مایه. چیزایی مگه توش انداختن این حالی مثلا بدونید بد نیست. انگور جوش آمده است و شده الان چی؟ شراب. بر جوش آمده شده شراب. الانی که جوش آمده شده شراب، یا قبل از آنی که جوش بیاد خیار ترشی ریختن جوش، نمیدونم با دنجون ریختن توش، که اینا با این با هم دیگه چه میکنن؟ جوش میان و یسیر و خلا. اگر مسئله خمریت باشد اینا به نجاست خودشون چیان واقعا دلیل نداریم بگه پاک شده باشد، اما خمر نیست، سرکه میندازن خمر نمیشود، سرکه میندازن جوش میاد، حرام هست ولی خمر نمیشه. آب انگور که جوش آمد حرام هست اما خمر نی، ولذا اگر برای ترشی چیزای توش ریخته بشود بعد که سارخ یلا هم خود عصیر حلاله، همون چیزایی که ترشی انداختن حلاله. چرا حلاله؟ برای اینکه نجس که نشده بود که تا استثاب نجاست بیاد، اون وقتی که انداختیم توش اونا حرام بود، الان اونها از بین رفته و این ساره طاهر که بود الان استفادهش مانعی نداره. ولی اگر شما قائل شدید آب انگور نجس میشه، با جوش اومدن، هنگامی که هنوز سرکه نشده میتونید ترشی بندازید؟ نه، برای اینکه وقتی ترشی بندازی ترشی دل ملاقات یسیر و نجسن، دلیلی بر حصول طهارت بعدی نداریم، چون علاج نیست. ولی چون عصیر عنبی بعد الغلیان نجسی و حرامه، سرکه ترشی را ترشی را چه قبل از جوشیدن بندازن چه که بعد از سرکه شدن، به هر حال اون حلال است و اگه غالب نجاست شدیم حرامه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.